خب بچه ها، پس ما تا به حال دیدیم که این شخص شفا یافته و مردم تعجب میکنم. الان شروع دادگاه. فریسیان آمدن و پرسیدند و پرسیدند و رد کردند. ببینیم آیه 13-17 افتتاح دادگاه.
آن را که قبلن کور بود به نزد فریسیان آوردن. آن روز که عیسی گل ساخته و چشمان او را باز کرده بود روز سبت بود. پس مجددن فریسیان از او پرسیدن چگونه دید خود را باز یافته بود و آنان گفت به چشمان من گل نهاد و من خود را شستم و میبینم. پس برخی از فریسیان میگفتن این مرد سبت را رعایت نمی کند پس از نزد خدا نمی آید. دیگران می گفتند چگونه یک مرد گناهکار می تواند چنین نشانه های انجام دهد؟ و در بین آنان تفرقه افتاد. باز به کور گفتم تو درباره او چه می گویی؟ از آن که چشمان تو را باز کرد. گفت او یک پیامبر است.
خب فریسیان دخالت می کنند. مثل که مثل شروع انجیل ایام یحیی خیلی خوب کار میکرد، ولی مردم زیاد میومدن پیششون و از اورشلیم رؤسا رجال دین افرادی فرستادن، فریسیان فرستادن که بپرسن تو چی کار داری میکنی؟ تو کی هستی؟ الان فریسیان دخالت میکنن. سوال چیه؟ گناهکار کیست؟
اینجا به جای این که فریسیان ببینن یه کور شفا پیدا کرده گیر دادن به روز سبت که چرا تو روز سبت این کارو میکنن.
عجیبه، به جای این که بیان ایمان بیارن و نتیجه کارو ببینن دارن میخوان که اصلا کار از بین ببرن.
طبیعه. چرا فریسیان طرز فکرشون چی بود؟ ربط با قانون، شریعت. آیا طبق شریعت این شخص عمل میکنه یا خیر؟ معنی نشانه، معنی اتفاق در نظر نمیگیرن، رفت میدن به قانون دین و بس. خب ولی آیا میتونیم بگیم مثل مسیح که زمانی جواب داده بود شنبه شبت برای انسان نه انسان برای شنبه، قانون در خدمت انسان نه انسان در خدمت قانون؟
مسئله کور مادرزاد اینجا رو میشه بس داد به مسئله پولس که در راه دمشق به اصطلاح کور شد، نشانه رو دید و ایمان آورد. پولسی که عیسی مسیح را رد میکرد.
پولس که فریسی بود و چسبیده بود به قانون و قوانین دین، یه دفعه ولی اتفاق شد کاملا طرز فکرش عوض شد و فهمید که من کورکورانه رفتار میکرد. نور مسیح دید، شروع کرد، یادته شروع کرد شهادت بده و او رو محکوم کردن. مثل اون شخص الان میبینیم. ولی یه چیزی، یه نقطه کوچولو اینجا داریم. تفرقه، وقتی که با هم بحث میکردن که تصمیم بگیرن ما چی کار کنیم، تفرقه. چه ربطی داره با ما؟ چه ربطی داره با زندگی ما؟
چه زندگی ما هم وقتی یه نفر ایمان میاره؟ حتی بین خانواده‌اش چند نفر میگن این راست میگه، چند نفر میگن این دروغ میگه، یه مشکلاتی به وجود میاد.
خب درسته، اما باید دید چگونه این دادگاه ادامه میده. اول شخص خودش شهادت میده. به نظر تو این چی بود به تو شفا داده؟ گفت پیغمبر.
ولی چرا نگفت آن پیامبر؟
خب به نظر من آن پیغمبر یعنی موسای نوین که خود زود بود. ببین ایمان پیش میره، فعلا میدونه که شفا یافته، این از طرف خدا آمد. ببینیم دادگاه چجوری ادامه میدن.
پس یهودیان پیش از آن که والدینش را به طلبم باورش نکردن که کور بوده و بینایی خود را باز یافته. از ایشان پرسیدند آیا این پسر شماست که میگویید کور به دنیا آمده است؟ پس اکنون چگونه میبیند؟ پس والدینش پاسخ داده گفتند ما میدانیم که او پسر ماست و کور به دنیا آمده. اما اکنون چگونه میبیند ما نمیدانیم، یا چه کسی چشمان او را باز کرده است از آن هم چیزی نمیدانیم. از خودش بپرسید، او سنی دارد که درباره خودش بگوید والدینش چنین گفتند، زیرا از یهودیان میترسیدم، چون که یهودیان از پیش مقرر کرده بودند اگر کسی او را مسیح بشناسد از کنیسه رانده خواهد شد. بدین سبب بود که والدینش گفتند او سنی دارد، از خودش بپرسید.
واقعا دادگاه، بنابراین باید شاهدان بیان و شهادتشون رو بشنویم. ولی چگونه است؟
ببخش پدر، اینجا پدر مادر این مرد کور میدونستن، ولی چرا باز ترسیدن؟ شهادت به این بزرگی رو دیدم.
اکنون میبیند. دیدن این تنها دیدن ظاهر نیست، بلکه با دیدن ایمان آورده بود. ولی والدین چرا؟ در جواب میگه از ترس یهودیان، چون از قبل اعلام کردن اگر کسی او را مسیح بشناسد از کنیسه رانده خواهد.
ببین، این شاهدان نیستن چون ترس دارن، فشار قانون در دادگاه، از ترس ساکت میمونن. میتونن بگن که این پسر ماست و بس. بیشتر از این درسته؟ شما گفتی که از ترس اخراج شدن از کنیسه. اخراج شدن از کنیسه یعنی اخراج شدن از قوم دیگه، افتضاح. خب اما این نشون میده که این حالت کلیسا در ایام تقریبا سال 90-95، ایامی که یوحنا انجیلشو مینوشت. چرا؟ چون فریسیان بعد از بین بردن معبد تصمیم گرفته بودن که چون مسیحیان در مبارزه ما بر ضد روم همکاری نکردن، دیگه ما اینها رو اخراج میکنیم، ما اینها رو رد میکنیم، اینا کافرن و از کنیسه باید اخراج کرد. این در ژمنیا بعد از سال 70 تصمیم مطلق گرفته شده است. ببین، فریسیان خوب دادرسی نمی کنن و دنبال حقیقت نیستن، دنبال معنی نشانه نیستن، قانون. بنابراین ترس، بنابراین این دادگاه ناجور است.
درست بده، یعنی وقتی دچار ترس شدیم میتونیم حقیقت رو نگیم؟
خیر، ببین، والدین اینجوری رفتار میکنن، ولی خود شخص که ایمان آورده به قول شما چجوری شهادت قشنگ میده؟ خب دادگاه ادامه داره.
آنان یک بار دیگر مردی را که کور بود خواستم و به او گفتم خدای را تمجید بگو، ما میدانیم که این مرد گناهکار است. پس پاسخ داد، اگر او گناهکار است من نمیدانم، من فقط یک چیز میدانم، من کور بودم و اکنون میبینم. پس به او گفتم به تو چه کرد؟ چطور چشمان تو را باز کرد؟ و آنان پاسخ داد، قبلن به شما گفتم و شما گوش ندادید، پس چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ آیا شما نیز میخواهید شاگردان او بشوید؟
خب ببین، یه اصطلاح اینجا هست که خود تعجب آوره. فریسیان میگن بهش خدا را تمجید بگو. یعنی چی؟ یعنی تو حقیقت بگو، در حضور خدا اعتراف کن که تو دروغ گفتی. حقیقت بگو. چرا؟ چون ما میدونیم که این شخص کیه، میدونیم از اول که این گناهکاری، تو بنابراین حقیقت نگفتید. درباره خدا حقیقت بگو. این در دادگاه.
با اینکه فریسیان به این تلقین کرده بودن که ما میدانیم که این شخص گناهکاره، او در جواب ایشان میگه اگر گناهکار است من نمیدانم، فقط میدانم که چشمان مرا باز کرده. چرا چنین پاسخی میده؟
یک چیزی در زندگی خودش، یک تجربه داره، نه چیزی که یاد گرفته پیش پدر و مادر یا تو مدرسه، در زندگی خودش اتفاق شده. من این شهادت میدم، چیزی دیگر نمیخوام بشنوم. شهادت، اتفاق. خب اما چرا خواستن دوباره بشنون؟ آیا میخواستن یواشکی کاری بکنن که چون دوباره بشنون بگن که تو اول اینجوری گفتید و الان جور دیگه میگید؟ برعکس، این طبیعه در دادگاه یا در پلیس، پلیس کاری میکنه که چی؟ که شخص یه جور دیگه بگه که بگه ها ها دیدی پس حقیقت نمیگی تو، درسته؟
جا میگه که اگه شما نیز میخواین شاگردش بشین، منظورش چیه؟
یه خود مسخره میکنه پر روی این شخص. من شاگرد او شدم، شما نیز میخواهید شاگرد او بشید؟ ده عجیبه.
دادگاه خیلی طولانی شده و داره طول میکشه بیشتر از این هم تو آیه بعد.
در انجیل یوحنا دادگاه واقعا از که شروع میشه؟ یحیی. تا چه تمام میشه؟ بعد از رستخیز عیسی دادگاه تصمیم میگیره عیسی رو بکشن، و نه فقط طبق انجیل یوحنا باب 14 و 16 دادگاه الان ادامه داره. دادگاه بر ضد عیسی نیست، دادگاه بر ضد مسیح نیست، دادگاه بر ضد مسیحیان هست. تا به کی؟ خدا میدونه. الان دیگه دعوا میشه، دیگه دادگاه نیست و تصمیم قطعی. ادامه بدیم.
و ایشان دشنامش داده گفتم تو شاگرد این مردی، ما شاگردان موسی هستیم، ما میدانیم که خدا با موسی تکلم کرده، اما این یکی را ما نمیدانیم از کجاست. مرد پاسخشان داد و گفت جای تعجب همینجاست که شما نمیدانید او از کجاست، در حالی که چشمان مرا باز کرده است. اما میدانیم که خدا گناهکاران را مستجاب نمی کند، اما اگر کسی پارساست و او اراده او را انجام می دهد او را مستجاب می کند. هرگز شنیده نشده است که کسی چشمان کور مادرزادی را باز کرده باشد، اما اگر این آدم از جانب خدا نبود هیچ چیزی نمی توانست بکند. و او پاسخ داده گفتند تو به تمامی در گناه به دنیا آمده ای و تو به ما درس می دهی؟ و او را بیرون راندند.
خب دیدی؟ فشو عصبانیتو رد کردن.
اینجا گفته که ما میدانیم که خدا با موسی تکلم، این همه نشانه رو دیدن باز میگن ما نمیدانیم این از کجاست، مگه عهد عتیق رو نخونده بودن اونو؟
فریسیان عهد قدیم رو خوندن، ولی انقدر چسبیدن به کلمات تورات، خب میدونستن که خدا یکیست، بنابراین اون که خود عیسی گفت که از کجا می آید؟ از نزد پدر می آیم، یعنی من پسر او هستم. این طبق تورات همونطور که خودشون می فهمیدن نیست، بنابراین رد می کردن. علی رغم این همه نشانه ها در نظر نمی گیرن، عقیده خودشون در نظر می گرفتن و طرز فهمیدن خودشون رو درباره تورات، بنابراین رد می کردن. خب و نه فقط رد می کردن، ولی در برابر این شخص خیلی ساده، من نمی دونم، من هیچی نمی دونم، ولی یه جوابی میده این شخص همونطور که خود عیسی گفته. در دادگاه ما نباید از خودمون سوال کنیم که چجوری جواب بدیم، چی کار کنم. چرا؟ چون یک مدافع داریم، روح القدس، و در دادگاه نخواهند توانست به ما جواب دهند، چون جواب ما از روح القدس است. بنابراین چی؟ بنابراین چون نمیتونن جواب بدن فش میدن.
با اینکه این کور به اینا نشانه هایی میده، میگه خدا گناهکاران رو مستجاب نمیکنه. اگر این شخص گناهکار بود چطوری چشمان ما رو باز کرد؟ و دقیقاً تأکید انجیل یوحنا بر اینه که اون فرستاده است تا ما ایمان بیاوریم با دیدن و شنیدن،
و فرستاده شده از طرف پدر، بنابراین او کیست که این قبول نمی کنن، درسته؟ بنابراین در آخر دیگه خودشون دیگه جواب ندارن غیر از فش، خفشی، ما می دونیم، تو نمی دونی. بنابراین او رو ناچار تصمیم گرفتن برگم شو اخراج.
مثل کی؟
درست اگر توجه کرده بودید در ارتباط با اعمال رسولان، وقتی که شاگردان اولین بار یک شفاه میدن در نزد معبد، خب مردم جمع میشن، فریسیان میان او رو میگیرن، سوال، دادگاه، شهادت و بعد اخراج، ولی دعای کلیسا روح القدس میاد و شهادت ادامه داره. درست مثل زمان کلیسا. اما در زندگی امروز ما چی؟
در زندگی خودمونم میبینیم وقتی ما شهادتی میدیم، بعضی هستن که ادعا میکنن خیلی میدونن، رد میکنن، نشانه ها رو باور نمیکنن.
و اخراج؟ اخراج یعنی چی؟
ایمان ما هم در این نهفته است که ما ایمان بیاوریم که اون فرستاده است. اخراج نه تنها از زندگی خانوادگی، بلکه اخراج از تمام مزایای دنیوی. با توجه به این که عیسی برای تعلق به دنیا، ایمان به عیسی برای تعلق به دنیا نیست.
همونطور که عیسی رو اخراج کردن، نه فقط از اورشلیم بلکه از زندگی و از قوم اخراج شده. اما بعد چی شد؟ ادامه بدیم. خیلی قشنگ آیه 36-38.
عیسی شنید که او را بیرون کردند و او را یافته گفت: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ او پاسخ داد: خداوندا، او کیست تا من به وی ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: و تو او را دیدی و آن کس که با تو سخن میگوید هموست. او اعلام کرد: خداوندا، ایمان دارم، و در برابرش سجده کرد.
الان فقط عیسی دوباره دخالت میکنه در دادگاه؟ نه، بعد از اخراج کردن شخص. اون وقت بعد از اخراج ما از این دنیا، اون وقت دخالت خواهد کرد و از من خواهد پرسید: تو ایمان دارید؟
اینجا عجیبه، چرا میپرسه؟ چرا پسر انسان؟ میگه پسر انسان.
پسر انسان در ارتباط با دانیل نبی باب 7، پسر انسانی که نزد خدا رسیده، تو پرانتز با صعود و تمام قدرت خدا بهش داده شده. اون وقت تو ایمان دارید به او؟
اینجا تازه این کور ایمان میاره که عیسی مسیح خداونده. قبل از اون ایمان نداشت.
ایمان کامل روبرو شدن. چی؟
بعد از این همه دادگاهی و اخراج و مشکل،
بعد از اخراج ما از این دنیا، او رو روبرو خواهیم دید و اون وقت او رو سجده کاملا خواهیم کرد، چون کاملا روبرو دیده او رو کاملا خواهیم شناخت. سوال: اون وقت واقعا او رو سجده خواهیم کرد؟ الان دقت کنیم، دادگاه تمام شده، شخص اخراج شده، ولی دادگاه دوباره شروع شده در حضور پسر انسان و زیر و رو میشه دادگاه. بخونیم 39-41.
عیسی گفت: فقط برای یک داوری من به این جهان آمدم، برای آن که آنان که نمیبینند ببینند و آنان که میبینم نابینا شوم. فریسیان که با او بودن این را شنیدم و به او گفتم: آیا ما هم کور هستیم؟ عیسی به آنان گفت: اگر کور بودید گناهی نداشتید، اما اکنون چون میگویید ما میبینیم، گناهتان میماند.
الان کم میتونیم جواب بدیم به اون سوالاتی که اول متنش مطرح کرده بودیم، که کور کیان و چه نوری باید دید و چه چیزی باید ببینیم. پس الان کور کی هستن؟
زنی که نشانه ها را میبینند و ایمان نمی آورند، همچون فریسیان.
و خودشون فریسیان میگن: ما میبینیم، با قدرت خودمون میبینیم، نشانه لازم نیست، ما میدونیم از اول. یعنی چی؟ یعنی تکبر. میدونیم.
بعضی ها هستن نشانه ها رو میبینن مثل فریسیان، بعضی هم خودشون کور بودن بینا میشن مثل کسانی که شهادت میدن، ولی بعضی ها هیچ کدوم از اینا رو نمیبینن. تکلیف اونا چیه؟
کی میتونه بگه هیچ وقت در زندگی من نشانه ای به من داده نشده، در وجدان من، در قلب من کاملا در تاریکی از اول تا آخر موندم و خدا به من هیچ نشون نداده. یعنی چی؟ یعنی خدا منو فراموش کرده. این بر ضد انجیله. چرا؟ پولس اول تیموتیوس میگه خدا میخواد که همه نجات یابند، بنابراین به همه نشانه میده. ولی بعضی ها سوال میخوان نشانه ببینن و بفهمن نشانه چه معنی داره. بعضی ها نشانه دارن ولی رد میکنن، نمیخوان، چون میدونن از اول با خودشون.
خود عیسی مسیح گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورن.
آره، ولی اینجا ببخشید، آیا موضوع خود فرق نمیکنه؟ این به کی گفته بود؟ به توما که خواست خود عیسی مسیح رو لمس کنه. درسته؟ این دیگه از شاهدان و شهادت رسولان کافی نبود براش، رد شده. ما شهادت کلیسا داریم، شهادت رسولان داریم. آیا بیشتر میخواییم رو به رو ببینیم؟ اون وقت خوشا به حال آنانی که ندیده رو به رو ایمان آوردن توسط نشانه ها، نه رو به رو. خوشا به حال ما اگر نشانه دیدیم که دیدیم و معنی نشانه رو قبول کردیم، معنی نشانه، نخواستیم بیشتر و بیشتر و بیشتر نشانه عظیم در آسمان ببینیم، رو به رو ببینیم که ایمان بیاوریم. کسی که رو به رو میبینه لازم نیست ایمان داشته باشه. اینجا ایمان نتیجه دیدن نشانه ها و فهمیدن و درک کردن معنی این نشانه و قبول کردن که این حقیقت که من نداشتم به من داده شده. ولی فریسیان میگن چی؟ حقیقت ما داریم، خودمون کافیه. بنابراین ایمان نمیتونن بیاورن به خاطر تکبرشون. و عیسی میگه شما کور هستید. خوشا به حال آنانی که نشانه ها میبینند و روبرو ندیده ایمان آوردن. خب بچه ها، این متن خیلی طولانی بود، بحث ما خیلی طولانی، ولی ببخشید اجازه بدید در نظر بگیریم میوه این متن، نتیجه این متن. اول باید یادآوری کرد در انجیل یوحنا اشاره زیادی داریم، اشاره های زیادی داریم در ارتباط با آب و با تعمید. ببینید شروع میکنه با یحیی، تعمید یحیی، بنابراین تعمید عیسی در آتش و روح. بعد ادامه داریم نیکودیموس، بازم تولد نوین، بازم تعمید. بعد زن سامری، این آب زندگی بخش. بعد اون شخص مفلوج در نزد حوض بتسطا. 38 سال من اینجا دراز کشیدم، کسی نیست به من نجات بده، یادتونه؟ بعد این شخص کور مادرزاد که باید بره خود رو شستشو بده. بعد آخر تولد نوین، رستاخیز الیازار. پس این همش نشانه هایی از راه های مختلف به راز تعمید امروز. ببین، بنابراین درک میکنیم الان سوالی مطرح شده بودیم که چرا کلیسا به ما این متن رو در ایام روزه میده. چرا؟ چون روزه همش اول اهمیتش برای کسانی که در ایام، در روزه، در شب رستاخیز تعمید خواهند یافت. بنابراین این 40 روز یا 50 روز تمام کلیسا با اون اشخاص روزه میگیره که این اشخاص بتوانند آمادگی پیدا کنند و با این متن باید بهتر و بیشتر درک کنند معنی تعمید چیست. و یادآوری میکنم که در روز تعمید بعد از اینکه شخص از آب بیرون آمده، اسقف یا چشیش یک شمع روشن بهش میده و میگه این نور حفظ کن تا آخر عمر، نور خداوند. چرا؟ چون با این نور تو میبینی، همونطور که نام به عبرانیان باب 9 میگوید ما او رو، مسیح رو، در جلال میبینیم توسط چشم قلب که مسیح شفا داده، باز کرده. ما الان او رو در جلال میبینیم، ایمان داریم، میبینیم او رو. چه ربطی داره با زندگی ما؟
فردی که نشانه ها رو میبینه ایمان میاره و این ایمانش یه روند تکاملی داره تا جایی که خداوند رو کامل ایمان بهش بیاره. این شک و تردید داره تا وقتی که تو حوض میره، تو حوض فرستاده، از اونجا میاد بیرون، روح القدس هستش که باش همکاری میکنه و میتونه اون رنج ها و مسائل رو که تو زندگی میبینه که قبلا فکر میاد خیلی تلخه، بعد میبینه نه قابل تحمله، پشت سر میگذاره تا جایی که تو دادگاه دفاع میکنه، چیزی که باور نمیکرده بتونه به زبان بیاره، از خودش نبوده و در نهایت خداوند رو روبرو میبینه و ایمان میاره.
روبرو میبینه؟ نه ببخشید، یه نقطه آخر یه خود میلنگی به نظر من. روزی که ما در ملکوت خداوند رو رو به رو خواهیم دید، دیگه ایمان نخواهیم داشت. تا اونجا ایمان باید عمیق‌تر و عمیق‌تر توسط روح القدس به قول خودتون داشته باشیم. بنابراین بهتر و بهتر توسط زندگی خودمون چون تجلی میابیم در رو نور مسیح، شهادت بدیم با قدرت روح القدس، بعد ما رو اگر اخراج کردن از این دنیا، او رو روبرو در آن ملکوت خواهیم دید. ببین به صورت کل این تجربه خیلی قشنگ این شخص. اول کاملا کور بوده، کور مادرزاد، کسی رو ملاقات میکنه نمیدونه کیه، کارهای عجیب غریب با جل روی چشمش، ولی به او ایمان اطمینان میاره، کم کم تو راه میفته، تنها میره به سوی اون حوض، میخواستم بگم حوضه سیلوها، نه حوضه تعمید، خود رو میشوره تعمید، بعدی که میبینه بر میگرده میبینه ولی دیگه عیسی کجا نیست، شهادت میده. بعضی ها شهادتشون قبول میکنن، بعضی ها بر ضد او حمله میکنن، فش میدن، اخراجش میکنن. توسط روح القدس تا آخر شهادت میده، اخراج که شده اون وقت او رو روبرو میبینه و سجده میکنه کاملا. اما کسی که نشانه دیده ولی معنی نشانه رو رد میکنن، کور هستن، در تاریکی شیطان افتادن به خاطر تکبرشون که میگن ما میدانیم، خب و میفتن در جهنم. بنابراین باری ما چیه؟ نشانه رو باید ببینیم، درک کنیم معنی نشانه که کم کم عمیق‌تر و عمیق‌تر ایمان آورده، با قدرت روح القدس شهادت بدیم، اون وقت کم کم او رو کاملا روبرو خواهیم دید انشاءالله. بری دعا کنیم. نوری در ظلمت شب آید، بیا خداوند ما بیا، پرتو شادمان نورانی، گشت ساتز رب روحانی، شمع روشن به وقت ظلمانی، ای مسیح ای خدا که انسانی، قبله گاه دل پریمانی، نوری در ظلمت شب آید، بیا خداوند ما.